بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، این بحث درباره قبض حکمی بود و رسیدیم به این مسئله که آیا با کتابت یا نوشتن قبض صدق میکنه یا خیر، به اعتبار داره یا نه. که مثلا بنویسه این خونه قبض شد یا این ماشین قبض شد، که بسیاری از این سندهایی که الان مینویسند از این قبیله، یا چک یا سفته یا این اوراق مشارکت. دیروز یه روایاتی رو اشاره کردم درباره این که آیا کتابت اعتبار دارد یا خیر. حالا امروزم ادامه همون بس. اولا این روشنه که این که در قرآن یا توی اعتقادات میگوییم که مثلا نامه اعمال یا کتابت اعمال، یا بعضی از فرشتگان را میگویند که کتبه اعمال، این که خدای متعال یا فرشتگان نامه عمل بر مردم دارن، اینها دلیل نمیشود بر این که بگیم کتابت شرعاً اعتبار دارد. یعنی اینا دلیل بر اعتبار کتابت نیست، چون اصلا اون نام نوشتن ملائکه علیهم السلام اونا اصلا معلوم نیست که به این سبکی که ما میگیم باشه و این نوشتن باشه. اون اصلا احتمال داره اون کتابت یک کتابت تکوینی باشه، نه کتابت اعتباری تشریعی. به هر حال اون کتابت اعمال اون شاهد بحث نیست، کما این که روایات فراوانی که داریم درباره مکاتبه با عبد. مثلا میگن این عبد مکاتب است، یعنی قراردادی با مولای خودش نوشته که مثلا با چه شرایطی آزاد بشود. اونم ربطی به بحث ما نداره، یعنی اونم دلیل نمیشه بر این که کتابت اعتبار داشته باشه. کما این که یک روایات زیادی داریم که بهشون میگوین مکاتبه، یعنی مثلا یک راوی نامه‌ای نوشته خدمت امام علیه السلام، چیزی رو سوال کرده یا امام علیه السلام جوابش رو نوشته. اینا هم هیچ کدام دلیل نمی شود. یا مثلا فراوان تو نهج البلاغه شاید حدود 43 تا نامه تو نهج البلاغه هست از امیرالمومنین علیه السلام. اینا که دلیل نمیشه. اینجور روایات اینا رو بهشون میگوین مکاتبه ها. این حالا تو بحث درایه اونجا مفصل اینا رو بحث میکنن که اینا اعتبار داره یا نداره، احتمال تقیه توشون زیاده. خیلی اینها از باب اینه که خط امام رو میشناسند یا نه، خیلی هاشون چیزای شخصی قابل سرایتی به دیگری نیست. مثلا بعضی از این نامه های نهج البلاغه اینا ما دلیل نداریم که یعنی امام علیه السلام مثلا نظر مبارکشم این بوده که این پخش بشه تو نهج البلاغه و برای مردم، یا این که نامه خصوصی امیرالمومنین علیه السلام به کسی بوده. اینا رو خلاصه نمیشه به اینا استناد کرد. باید ببینیم که توی روایاتی که خود روایات مکاتبه نیستند، توی اونها آیا می شود دلیلی پیدا کرد بر این که نوشتن قبض حساب می شود یا خیر. حالا یه 3-4 تو روایت اینها رو می خونم، شاید اینها دلیل بشود. روایت اولی اینه که تو کتاب تهذیب شیخ جلد نهم صفحه 229 تو باب وصیت. علت این که این حدیث را از تهذیب میخونم اینه که این حدیث تو وسایل شیعه 3-4 بار نقل شده ولی هیچ کدامش درست نقل نشده تو وسایل. حالا بر اساس تهذیب میخونم. روایت اینه که علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبدوس، حالا سندش بعد یه توضیح خواهم داد، قال او سارت جلون به ترکتهی متائن و غیر ذالک لعبی محمد علیه السلام. یه شخصی وصیت کرد گفت که همه اموال من بعد از اینکه مردم مال امام علیه السلام باشه. فکتب تو الیه جل تو فداک، من یعنی محمد ابن عبدوس نامه‌ای نوشتم خدمت امام که رجلون اوصا الیه به جمیع ما خلفه لکه، یه کسی وصیت کرده که تمام اموالش به امام برسد. و خلف ابنتی اختن لهو، بارسم فقط دوتا دختر خواهر داره، یعنی مثلا این دایی اونا میشه. فرعی و کفی زالک، بفرما چی کار بکنیم. فکتب الیه نامه نوشت امام نامه نوشت که به ما خلف و به اسبهی الیه، انبالی که این داره انبالشو بفروش، پولشو بر من بفرست. فبه تو و به اسبه بهی الیه، منم اینا رو فروختم و پولشو فرستادم. فکتب الیه قد وصل، امام علیه السلام نامه نوشت که پولایی که فرستاده بودی رسید. اینجا الان یعنی کتابت به معنای اخبار از اینه که قبض شده. باید مثلا سمن و مسمن در معامله قبض بشود، امام علیه السلام نامه نوشت که قبض شد. فقط این حالا اخبار از قبضه، یعنی قبض حقیقتاً انجام شده. امام فقط داره کتابت میکنه، نامه مینویسه که اون قبض واقع شد، یعنی این شاهد بس نمیشه دا. این خبر میدهد از یک قبض حقیقی. حالا دنباله حدیثم اینه که قال علی ابن الحسن، همو ابن فضال میگه، و مات محمد ابن عبدالله ابن زراره، فا اوسا الى اخی احمد، این نوه زراره مرد، محمد ابن عبدالله، احتمال زیاد میدم که عبدالله غلط باشه، عبیدالله باشه، زراره پسری داره عبیدالله، این محمد پسر عبیدالله، احتمال زیاد این عبدالله اشتباهه. او سائل اخی احمد و خلف دارن و کان او صافی جمیع ترکته ان توباء و یهمل سمنها الى ابوالحسن علیه السلام. این نبیه زراره وصیت کرده بود که وقتی من مردم تمام اموالم رو بفروشید، پولشو بدید به امام موسی بن جعفر علیه السلام. فباعه، اونم همشو فروخت و داد پولشو برای امام هفتم. این که یه وقت مقام معظم رهبری میفرمود که امام موسی بن جعفر از کجا اینقدر پول زیاد داشته، چون این خیلی معروفه ها که امام موسی بن جعفر سره های موسی بن جعفر، سره های کیسه های پر از طلا، اینجوری امام هفتم زیاد داشته، از کجا این پولا رو میآورده. این یه نمونشه ها که مردم خیلی ها وصیت میکرد که وقتی من مردم کل اموال من به موسی بن جعفر علیه السلام برسه. یه حدیثی هم هست که امام صادق علیه السلام کان من اسرا اهل المدینه، امام صادق از ثروتمندترین آدم های مدینه بود. خب وقتی امام صادق از دنیا میره، خب این اموال ارث میرسه به فرزندانش، یکیش امام موسی بن جعفر علیه السلام. فعتر از فیها ابن اخت له و ابن عم له، این نه اینکه گفته بود که اموال من رو بدهید به موسی بن جعفر، پسر عموهاش اعتراض کردند، گفتند که اموال به ما میرسه. فاصلحنا امره به ثلاثه دنانیر، ما یه پولی به اینا دادیم که دیگه شما حرف نزنید، اینه که میگفتن به ما بده. و کتب الیه احمد ابن الحسن و دفع الشی به حضرتی الی ایوب ابن نوح. اینجا باز تو وسایلش یه جور دیگه است، میگه که ما این اموال رو فروختیم و پولش رو دادیم به ایوب ابن نوح. و اخبره انه جمیع و ما خلف و ابن عم له و ابن اخته عرض، فاصلحنا امره به ثلاثه دنانیر، به امام موسی بن جعفر علیه السلام خبر دادیم که کل اموال اون بابا همینه، اون دو نفرم که پسر عمو یا پسر خواهر اعتراض کرده بودن به اونم یه چیزی دادیم که راضی بشند. فکتب امام هفتم علیه السلام نام نوشت، قد وصل ذلک و ترحم علی المیت، خدا اون میت رو رحمت کنه، اموالم به ما رسید. این حدیث این ادامه همون حدیث قبلی هم، ولی تو اون قبلی امام نام نوشته بود که رسید، یعنی قبض حقیقی شده بود، امامم سند نوشت. اما این حدیث دوم دیگه اینجوری نیست، اینها ایوب ابن نوح پول را گرفت، امام علیه السلام نامه نوشت که تحویل شد رسید، یعنی یک کس دیگه پول را قبض کرد و امام علیه السلام نامه نوشت که قبض شد. این الان قبض حکمیه، چون خود امام قبض نکرده، ایوب ابن نوح قبض کرده و امام علیه السلام نامه نوشته که قبض شد. و قرأت الجواب، اینم میگه منم نامه امام رو دیدم که اینجوری بود. قال علیون، همون علی ابن حسن ابن فضال میگه، و مات الحسین ابن احمد الحلبی، حسین ابن احمد حلبی مرد، و خلف دراهم 200 درهم ارث گذاشت. فا او سالم رعته بشیء من صداقه ها و غیر ذلک، وصیت کرد برای همسرش که مهرش رو یه چیزایی هم بهش بدهند. و او سابل بالبقیه لابی الحسن علیه السلام، گفت بقیه اموال من رو به امام هفتم علیه السلام بدهید. فدفعها احمد ابن الحسن الى ایوب به حضرتی، احمد ابن حسن این پولا رو داد به ایوب، همون ایوب ابن نوح، یعنی پولای امام رو داد به ایوب ابن نوح. و کتب الیه کتابا فورد الجواب به قبضها و دعال المیت، دوباره امام علیه السلام نامه نوشت که پولا تحویل ما شد. این پول تحویل امام شد، یعنی همون قبض حکمی ها، و الا پولی که دست امام علیه السلام نرسید ایوب ابن نوح گرفت. الان این حدیث سه مورد نقل کرد، همین یک حدیث هم سه مورد نقل کرد که مردم وصیت میکردن کل اموالشون برسد به امام موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی اموال امام اینطوری بود. اینم که بعضی ها همین تازگی هم یه تلویزیون هم اینو مثلا متاسفانه اینجوری اعلام کردن که وجوهات نزد بعضی از وکلای امام هفتم جمع می شد و بعد که امام هفتم از دنیا رفتند این وکلا این اموالو خوردند. اولا وکلا نبودن، یه دو نفر سه نفر بیشتر نبودند، مثل علی ابن ابی حمزه بطاین. ثانیانم اینا پولای وجوهات نبود، اینا پولای شخصی امام موسی بن جعفر بود، نه اینکه مثلا اونا وجوهات رو جمع میکردند و بعدم وجوهات رو خوردن. این اموال اینجوری که مثلا میرسه دسته ایوب ابن نوح، اینا اموال چیه؟ شخصی امام، اینه که وجوهات نیست. خب خلص اون حرف اشتباه وجوهات نیست و مال شخصی امام رو خوردند. هیچی مثلا خب این عرف بود تو مردم که کسی میمرد وصیت میکنم گوه اموال من رو بدهید به امام موسی بن جعفر، این مال شخصی شدیه. ولی همین این اشتباه است. این افرادی مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی یا این ایوب ابن نوح، اینا وکیل امام بودن اما نه وکیل در وجوهات، وکیل تو اینجور چیزها. کسی وصیت کنه مال من رو بدهید به امام، این مال شخصیه، این دیگه مال وجوهات که نیست. بعدم اونا از اینجور اموال رو خوردند. با اون که منافاتی نداره، یعنی چون حدیث اصلا از اون جهت در مقام بیان نیست، یعنی اینکه این طرف اصلا وارث دارد یا ندارد، بیش از ثلث یا کمتر از ثلث، این از این جهاتش دیگه در مقام بیان نیست. نه فرقشون چیز جنبه اجتماعیشه دارم میگم، تو مردم عکس العملش خوب نیست که بگویید که وجوهات خوردن. به هر حال این حدیث اول که این الان دو موردش این بود که قبض حکمی، مورد دیگر درباره قبض حکمی، بله تو وسایل شیعه جلد 22 صفحه 37. اون حدیث یادم رفت سندش را بگم. بله این حدیثی که خوندم این با این سندی که الان تو چیز من خوندم اصلا باید بگید سندش مجهوله. اون محمد ابن عبدوس بود که خوندم، ابن فضال از محمد ابن عبدوس، محمد ابن عبدوس مجهوله. ولی همین حدیث در جای دیگری توی تهذیب نقل شده با سند صحیح، یعنی این حدیث چند تا سند داره، یه سندش مجهوله و ضعیف، یه سندش صحیح هست. خب حدیث دیگر اینه که بله توی جلد 22 وسائل صفحه 37 حدیث 3 باب 14، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابی حمزة الصومالی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قال لرجل اکتب یا فلان الی امرأتی به طلاقها، یکی به یکی گفت که مثلا من سواد ندارم، شما یه نامه بنویس به زن من که مطلقه است. او اکتب الى عبدی به اتقهی، یه نامه بنویس که عبد من آزاد، یکون و ذالکه طلاقن او اتقن، آیا این طلاق حساب میشه یا نمیشه؟ یعنی نامه بنویسیم طلاق حساب میشه؟ قال لا یکون و طلاقن ولا اتقن حتی ینطق بهی لسانه، تا به زبان نگوید طلاق حساب نمیشود. او یا خود توهو به یدهی، یا اینکه خودش به دستش بنویسه، و هوا یورید و طلاق عدل اتق، قصدش هم طلاق باشه، و یکونو ذالک منهو بالاهلت و شهود و یکونو قائبن ان اهلهی، شرایط طلاق هم باید داشته باشه. این حدیث منش اینه ها که یعنی اگر کسی تو نامه بنویسد که مثلا خانم طلاق دادم، این طلاق حساب میشه یا نه؟ امام علیه السلام فرمایید که اولا باید شرایط طلاق باشه، ثانیا این که قصد طلاق داشته باشه، و ثالثا این که خودش این نامه رو بنویسه که یعنی مطمئن باشه که درست نوشته شده، و از همه اینها مهمتر این که این خود کتابت صیغه طلاقه یا نه. یه حدیث اینه موضوعشا. یه وقت کسی زن رو طلاق میده به زبان، بعد می نویسه که طلاق دادم. اینجا این نام اخباره، داره خبر میده که طلاق دادم، اینجا که هیچ اشکال نداره. اما بستر اینه که اگر که نه به زبان نگفته، خودش همین می نویسد به جای این که بگوید. اینجا را امام علیه السلام فرموده نه، درست نیست. به عبارت دیگر اگر کسی مثلا خونه ای رو میخواد بفروشه، به اون به خریدار یا به مشتری نگید که فروختم خانه را، فقط همین یه چیزی نوشتن، یه سندی و اینم امضا کرد. این معنیش اینه که یعنی اعتبار ندارد، یعنی نوشتن در مقام انشاء و در مقام عقد این حدیث داره میگوید اعتبار نداره. این حدیث معنیش این شد. بلکه اشکالش اینه که این حدیث خیلی سندش ناجوره. ببینید سندش اینطوری بود: ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن محبوب، از ابن محبوب، ان ابی حمزه الصومالی. حسن ابن محبوب هیچ وقت نمیتونه از ابو حمزه الصومالی حدیث نقل کنه. ابو حمزه الصومالی معاصر امام چهارم و امام پنجم علیه السلام. حسن ابن محبوب معاصر با امام هشتم میشه. کسی که معاصر امام هشتمه نمیتونه از معاصر امام پنجم حدیث نقل کنه، حتما از سند با کسی افتاده باشه. ولذا این آدمایی که تو این سندن، گرچه همشون موثقند، همه رجال موثقند تو این سند، اما معلوم از سند کسی افتاده. ولذا این حدیث که دلالت میکنه بر این که کتابت اعتبار ندارد، این حدیث خودش بی اعتباره. بله خب بله خب اگر این ملاک باشه، حالا چه این که خودش بنویسه یا این که به یکی بگه بنویسه، چه فرق میکنه؟ خواهم دیگه خواهم این نمیشه پذیرو فینار دیگه. بله حدیث هر اون حدیث که معتبر نیستی. حالا جلد 27 وسایل شیعه بله جلد 27 صفحه 279 این یه حدیث معروفیه، شاید شنیدید که امیرالمومنین علیه السلام دید که یه عده بچه دارن تو کوچه بازی میکنند و یه بچه رو وقتی صدا میکنند اسم این بچه مات الدین، دین مرد. مات الدین توپو بیار، مات الدین برو، مات الدین بشین فلان. امیرالمومنین به این بچه فرمود که این چه اسمی تو داری؟ گفت که نمیدونم، مادرم اسمم گذاشته مات الدین. مادرشو خواست و اونم گفت که بله دین مردست. داستان چیه؟ داستان اینه که شوهر من با چند تا مرد دیگه رفتن تجارت، سفر تجارت، و بعد از مدتی هم اونا اومدند و به من گفتن شوهرت مرد در بین راه. گفتم اموالش چی شد؟ گفتن هیچی، ما تو بیابون دیدیم که شوهرت مریض شد، ما هم اموالشو گذاشتیم پلوش، دیگه ما که نمیتونستیم تو بیابون بمونیم، ما رفتیم و شوهرت هم اونجا دیگه خب مرده، انبالش هم پلوش بوده. رفتیم پلوی شوره قاضی شکایت کردیم. شوره قاضی به من گفت که شاهد داری که اینا شوهرتو کشته باشن؟ گفتم نه. به اونا گفت که قسم میخورید که شما یه وقت شوهر اینا نکشته اید؟ گفتن بله. اونام قسم خوردند و شوره قاضی هم اونا را تبرئه کرد و منم اسم بچه‌مو گذاشتم معتدین. امیر المومنی علیه السلام شرطت الخمیسش، اونه که فدایان حضرت علی علیه السلام بودن که به شما گفتن شرطت الخمیس. شرطت الخمیس همی فارسیش همی پیش مرگ که امروز میگن دائم میشه دا. حضرت علی به این پیش مرگ های خودش فرمود که برید اونا رو پیدا کنید بیارید. رفتن اونا رو آوردن، فرمود که شوهر این زن چه شد؟ اونا گفتن که هیچی، مریض شد، ما انبالشو گذاشتیم و رفتیم. امیر المومنی علیه السلام فرمود که اینا رو ببندید به ستونهای مسجد و بستند و گفت یه جوری همدیگه رو نبینند. بعد امیر المومنی فرمود دونه دونه اینا رو یکی یکی از ستون بازشون میکنیم میارید پلو من، هرچی من گفتم و هرچی او گفت مینویسید. یعنی کتابت اقرار. اولی آوردن فرمود که شوهر زن چه شد؟ گفت نمیدونه، مریض شد و شاید مرده. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اقرار کرد. بنا کردن الله اکبر بیا، اون بقیه که به ستونها بسته بودن اونا خیال کردن که این اقرار کرد که کشتیم، با اینکه این بیچاره نگفته بود کشتیم، همین گفته بود که ما گذاشتیمش تو بیابون رفتیم، ولی امام فرمود که اقرار کرد، مردمم الله اکبر. بعد فرمود اینو ببندید به ستون، نفر بعدی رو بید. نفر بعدی آوردن، به او فرمود که اولی اقرار کرد، حالا تو چی میگی؟ اینم نه که شنید که اولی اقرار کرد، گفت که بله ما کشتیمش، اموالش چی کردی؟ گفت خوردیم. اینا رو نوشتن. دوباره نفر بعدی. بعدم نفر اول آوردن، گفتن که اونا که اقرار کردن که کشتیم، تو چی میگی؟ این بیچارم گفت که ما کشتیم. بعد امیرالمومنی علیه السلام هر چهار تاشون رو قصاص کرد، اموال هم گرفت و به این زن داد و اسم اون بچه‌رم گذاشت احیت دین. دین زنده شد. حالا این حدیث سندش هم درسته. توی این حدیث حالا شاهد این بودن که کتابت اقرار و این که امیرالمومنین افرادی رو گذاشته که اقرار را بنویسند، فقال هات صحیفته و دواتن، نامه را با اون قلمی که می نویسند بیاورو. بن ثم قال لعبید الله اکتب اقراره و ما یقول. این شاهده اینه که یعنی نوشتن اعتبار دارد، توی محکمه هم اعتبار داره، به الا اگر اعتبار نداشت که امام علیه السلام نمی نوشت. حدیث دیگر اینه که همین جلد 27 صفحه 322 ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید قال کتب الیه جعفر ابن ایسا جوئل تو فداک. این حدیث حالا اصلا اسمی از امام علیه السلام توی حدیث نیست. حسین ابن سعید میگه که کتب الیه جعفر ابن ایسا، و این جعفر ابن ایسا هم از اون آدمایی نیست که مثلا بگیم خیلی جلیل القدر است و لا یسأل الا عن الامام. به هر حال حدیث مزمر است، اصلا اسمی از امام علیه السلام هم نیست، ولی به خاطر اینکه نوع فقهای قدیم تو کتاب شهادات به این حدیث استناد کرده اند، این معنیش اینه که یعنی قرینه داشتن که این حدیث مال امام علیه السلامه، به الا اسمی از امام تو حدیث نیست. رابیش هم یک کسی مثل زراره نیست که بگیم که از غیر امام سوال نمی کند. به هر حال همین اعتماد فقهای قدیم به این حدیث شاهد میشه که شاید اونا قرینه ای داشتن که این مال امامه. میگه جوئل تو فداک، حالا به کی داره میگه معلوم نیست. جوئل تو فداک جا انی جیرانون لنا به کتابن، همسایه های من یه نامه ای را آوردند، زعمو انهم اشهدون الا ما فیه، و میگن که این سند شما شاهدش بوده ای. یه سندی آوردن گفتن که تو هم شاهد این بودی و فل کتابه اسمی به خطی قد عرفته، اسم من امضای منم توی این سند هست، خط خودمم هست، میشناسم خط خودمه. بلستو از کرو شهادته، ولی چیزی یادم نیست. یعنی این تو سند اسم خودشو دیده، میدونیدم خط خودشه ولی یادش نیست. بلستو از کرو شهادته و قد دعونی الیها، حالا اینا به من میگن تو بیا شهادتم بده. فاشهد لهم على معرفتی ان اسمی فی الكتاب بلستو از کرو شهادته، آیا من شهادت بدم حالا که اسمم توی این سند هست، خطمم خط خودمه، شهادت بدهم؟ اولا تجب و شهادتو علیه حتی از کره ها، یا اینکه واجب نیست که شهادت بدم تا یادم بیاد. یعنی خلاصه به خط خودم میتونم اعتماد کنم یا نه. کان اسمی فل کتاب اولم یکون، اگر یادم اومد که من این سند رو بوده ام، چه اسمم باشه چه نباشه شهادت بدهم. یا یعنی ملاک یاد آوریه، یا این که نه، همین که اسمم هست ولو یادم نیست شهادت بدهم. فکتب لا تشهد، امام علیه السلام نامه نوشت که شهادت نده. حالا این اولا خود حدیث کتابت نامه امام نوشته، خب خود این که میخواد به این نامه امام اعتماد کنه، خودش این معنیش اینه که اعتماد به نامه، یعنی به هر حال نامه آمد که به نامه اعتماد نکن، این معنیش دیگه، نامه اومد که به نامه اعتماد نکن. شاید کسی بگه که این حدیث دلالت میکنه برای این که به نوشته، حتی اگر که یقین دارید که خط خودتونه، نمیشه اعتماد کرد و نمیشه بعد بر اساس اون شهادت داد. یعنی این دلیل میشه بر عدم اعتماد به کتابت و به نامه و قبض حکمی هم از همین قبیل قابل اعتماد نیست. مثلا کسی چکی یا امضا کرده یا امثال اینا دلیل نمیشه. بلکه این حدیث چند تو اشکال داره. اشکال سندش که گفتم، هیچ اسمی از امام معصوم علیه السلام تو نامه نیست. بلکه مهمتر از این اشکال، مهمترش اینه ها، بینید دو تو مسئله است. یه مسئله اینه که آیا می شود بر اساس نوشته شهادت داد، این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که آیا واجب است شهادت بدهیم یا نه. این دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که من میتونم به یه سندی، به یه چکی اعتماد بکنم یا خیر، یک. مسئله دوم اینه که آیا به اعتماد به سند واجب شهادت بدهید یا نه. این حدیث دومی رو میخواد بگوید. یعنی بحث حدیث این نیست که به نوشته میشه اعتماد کرد یا نه، بحث حدیث این است که هل یجب شهاده بر اساس کتابت یا واجب نیست. خب اگر این حدیث نبودم ما همینو میگفتیم، آیا واجبه که من وقتی توی سندی اسم من هست به عنوان شاهد، منم امضا کردم، آیا واجبم هست که برم دادگاه شهادت بدم؟ شاید بگم نه واجب نیست. بله، تو دادگاه شهادت دادن واجب کفاییه و اگر که کسی شهادت ندهد و حق کسی با شهادت ندادن او ضایع بشه، واجبه بره شهادت بده. مثلا فرض کنید یه تصادفی رو من دیدمم کی مقصره، و اگر من وای نسم پلیس بیاد من بگم که دیدم کی مقصره، اگر من این کارو نکنم، پلیس که بیاد شو صحنه رو ندیده، شاید به نفع یک دیگه قضاوت بکنه پلیس. اینجا واجبه من وایسم تا پلیس بیاد و بگم که من دیدم کی به کی زد. چون اگر من شهادت نده هم حقی یکی ضایع میشه. اما اونجایی که نه، چه من وایسم شهادت بدم چه شهادت ندم، حق کسی ضایع نمیشود. اینجا شهادت دادن واجب نیست. این حدیث اینو میخواد بگوید، ولذا این حدیث دلیل بر بحث ما نمیشه. باشه، ولی میگم بحثش این نیست که یعنی شهادت مستند به حس یا حدس. نه، اصلا بحثش سر اینه که شهادت واجبه یا واجب نیست. این داره میگه که شهادت واجب نیست. بحث ما سر جواز اعتماد به کتابته، این بحث ماست. بحث حدیث وجوب شهادت و عدم وجوب شهادت. همینی که عرض کردم دیگه، همین که عرض کردم. حدیث دیگر، بله، جلد 17 وسائل صفحه 334 بله. حدیث دوی باب اول از ابواب عقد البیع. محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان ابیه ان البرقی ان محمد ابن القاسم ابن الفزیل قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام، از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردم، ان رجل اشترا من امرأت من آل فلان بعض قطائعهم، یک کسی از یه خانومی یه زمینی رو خرید، و کتب علیها کتابا به انها قد قبضت المال ولم تقبضه. بحث ما درباره قبض حکمی بود دیگه. میگه یه سندین کتب علیها کتابا، یه نامه نوشت، امضا گرفت از این زنه که پول زمین را گرفته در حالی که لم تقبضه، یعنی زمین را از این زن خرید، بعدم گفت که یه چیز بنویس که من پول رو بهت دادم، هنو پول رو نداده. اون زنم یه نامه نوشت که بله شما پول رو به من تحویل دادی، قد قبضت المال ولم تقبضه، با اینکه پول رو نگرفته بود ولی اینجا سندی نوشت و داد. حالا سوال اینه که حالا ما پول به زنه بدیم یا ندیم، ولی سند ازش داریم که پول گرفته. فیعطیها المال ام یمنعها، پول به زنه بدهیم یا ندهیم؟ قال علیه السلام، امام فرمود قل له لی یمنعها اشد المنع، اصلا پول بهش نده. فانها باعت و مالم تملک، و این زنه چیزی رو که مال خودش نبوده فروخته. یعنی این مثلا چیزی رو که ملک خودش نبود فروخت، ولذا بیعش باطله، پولم بهش نده. خب اینجا حالا امام علیه السلام بحثش اینه که این معامله صحیحه یا باطله، و امام داره میفرماد که چون بیع ما لا یملک هست، بیع ما لا یملک هم باطله. به عبارت دیگه پیغمبر خدا فرموده لا تبع ما لا یملک، البته حالا احتمالم داره یملک باشه، ولی حالا یملک امام علیه السلام استدلال کرده. این زنه چیزی را که مالک نبوده فروخته، پولم نباید بگیره. حتی اگر بیشم فضولی باشه، اگه این زنه فضولتن فروخته، بیع فضولی فقط از جنبه عقده نه از جنبه سمن و مسمن. فضولی وقتی چیزی را میفروشه حق نداره پولشو بگیره، حق ندارد مبیع را تحویل بدهد، حق ندارد سمن را بگیرد، هر دوش حرامه. فقط فضولی حق داره مال مردم رو چیکار کنه، بگه به تو، اونم بگه قبل تو همین، یعنی صیغه، نه اینکه رد و انتقال مال، چون تصرف تو مال مردمه و مسلم حرامه. خب این موضوع حدیث اینه. اما شاهد بحث ما میشه یا نه؟ بحث ما این بود که اگر کسی مالی را حالا حقیقتاً قبض نکرده اما نامه نوشت که قبض کردم، اینو بهش میگیم قبض حکمی. امام علیه السلام تو این حدیث اینو ایراد نگرفت، فقط ایراد گرفت که این بیع مال مردم، پول رو نباید بهش داد. ولذا شاید کسی بگوید این حدیث خیلی واضح دلالت میکند بر این که قبض حکمی، که قبض حقیقی نیست، کسی نامه بنویسه که من قبض کردم، همین بنویسه که سمن دریافت شد با این کسا چیزی دریافت نشده، یا فقط یه چکی دریافت شده، اگر اینا رو بنویسه اینا کفایت میکند. بلکه این حدیث سندش اینجوری است. ببین این حدیث که حالا اینجور که تو وسایل شیعه بود من خوندم، ان محمد ابن قاسم ابن فضیل، این که به احتمال خیلی زیاد اشتباه محمد ابن قاسم ابن فضل باید باشه، ولی همین حدیث من اینجا نوشتم که هم این حدیث تو تهذیب جلد 6 صفحه 389 این حدیث نقل شده با یه سند صحیح. همین حدیث تو تهذیب جلد 6 صفحه 403 نقل شده با یه سند ضعیف، یعنی این دو تا سند داره، یه سند صحیح داره یه سند ضعیف داره. این سندی که اینجا وسایل شیعه نقل کرده این که اصلا عبارتش اشتباهه، ولی حالا اگر این اشتباهش رو درست بکنیم، اگر اشتباهش رو درست بکنیم اینجوری میشه: شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد، شیخ به احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی میشه، احمد ابن محمد سند شیخ به احمد ابن محمد ابن خالد برقی سندش صحیحه، ولی خود این احمد ابن محمد ابن خالد این خودش خیلی حرف هست دربارش، به هر حال همونی که از قم بیرونش کردن دیگه، و البته از قم بیرونش کردن بعدم دوباره آوردندش در تشییع جنازش پا برهنه رفتن عذرخواهی، یعنی در واقع جنازش کردن امثال اینا، ولی به هر حال تو این شکی نیست که ایشون از آدمای ضعیف حدیث نقل می کرده، از آدمای ضعیف. شاید آدم بگه که این آقا خودش ضعیف نیست ولی یروی ان ضعفا. به هر حال این حدیث را میشه بهش اعتماد کرد و این حدیث دلالت میکند بر این که قبض حکمی، همون قبض با کتابت، صحیحه. صلی الله علیه و محمد.